و ما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و شنونده برنامه فرزانگان فرهنگ این برنامه را به مدت 30 دقیقه با موضوع معرفی مفاخر ایران زمین تقدیم لحظاتون میکنیم. بشنوید.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
سبا بزنم از کنم بزنم پیانو مستخان بزنم یا جواد مرشون بزنم حالت همه موردن بزنم
دست دادن تو فوق العاده جوش بزنم
نور سفید را فلکم را گل ندارم
پایین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار.
یک کتابی هست که اتفاقا عکسی شاب شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن، هر کدوم 10-15 هستن. البته مطالب ما اما شما نمی توانید در این میان
با نام و یاد خدا. سلام شنوندی عزیز، می دانید که این روزها از استاد ایرج افشار با شما سخن گفته ایم و اکنون این بخش 11 مجموعه برنامه در گرامی داشت استاد ایرج افشار، ایرانشناس، کتابشناس و از اعضای شورای عالی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی است که با هم می شنویم. با ما همراهی کنید. اما شاید بزرگترین و پربارترین جنبه زندگی ایرج افشار اقدامات مختلف او در زمینه نسخه شناسی، سند شناسی، انتشار اسناد و نگارش فهرست‌های مهم نسخه‌های خطی فارسی در دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های مختلف ایران و جهان بود. تعداد اینها به راستی از شمار بیرون است و علاقه‌مند به دانستن همه کتابایی که ایرج افشار در نگارششان دخالت داشت، باید به فهرست کتاب‌های خود او مراجعه کند. اما از مهمترین اینها می شود از فهرست نسخه های فارسی آرشیو ملی اتریش نام برد. بسیاری از آثار مهم او تصحیح و چاپ مدارک تاریخی و ادبی ایران از جمله کتاب های جغرافیایی و تاریخی مهمی بوده که امروزه بدون استفاده از آنها هیچ محققی نمی تواند به تحقیق در مورد تاریخ ایران بپردازد. از جمله اینها می توان از مجموعه اسناد امیر نظام گرروسی، تاریخ عالم‌آرای عباسی و یا ترجمه عتیق مسالک الممالک استخری به فارسی را نام برد. غیر از این، او همواره به تصحیح متون قدیمی علاقه بارزی داشت و بسیاری از متن‌های کلاسیک فارسی از نوشته‌های تاریخی گرفته تا قصه حسین کرد شبستری را به تنهایی یا به همراهی صاحب نظران جوانتر منتشر کرد. یکی از بزرگترین جنبه‌های علمی افشار انتشار نسخه‌های کمیاب یا ناشناخته فارسی در دوروبر دنیا بود و همه دوستداران و اطرافیانش را به نوشتن در این مورد و انتشار آنها تشویق می‌کرد. برای این موضوع گاهنامه‌ای را تحت پوشش بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی به راه انداخته بود که پژوهش‌های ایرانشناسی نام داشت و در آن از کشفیات دست‌نویس‌های جدید، تصحیح متون کمیاب و دیگر مسائل مربوط به ایرانشناسی، مقالات و نوشته‌های بسیاری منتشر می‌کرد. امروز تمام محققانی که از دانش او بهره بردند، همگی ناشرانی که حمایت او از کار خود را تجربه کردند و همه کسانی که دوستدار او و فرهنگ ایران بودند، پدری را از دست دادند. این البته در ادامه سالهای عمر پربار او و تلاشهایش در انتشار مجلات مختلف از سخن و فرهنگ ایران زمین گرفته تا آینده بود. حتی در زمانی که خود دیگر علاقه‌ای به انتشار مجله نداشت و بیشتر به کارهای تحقیقی می‌پرداخت، مجلات مهم فرهنگی ایران نظیر بخارا و نشریه تخصصی نسخه شناسی نامه بهارستان هیچگاه از نوشته‌های او در مورد ایران شناسی در جهان و یا معرفی و تصحیح نسخه و سندی جدید خالی نبودند. حمایت ایرج افشار از نویسندگان و دانشمندان جوان و ناشران با علم و انصاف مثال زدنی بود و الگویی برای کسانی که شاید بخواهند به جایگاه استادی نظیر او برسند. جدا از همه اینها، ایرج افشار به معنای واقعی اهل سفر بود. سالها، دهه‌ها در سراسر ایران مسافرت کرده بود و به قول معروف وجب به وجب خاک ایران را می شناخت. او همچنین بارها به اروپا مسافرت کرده بود و در دانشگاه و کتابخانه‌های معروف اروپایی تدریس و تحقیق کرده بود. همه اینها به علاوه مسافرت‌های سالانه به ایالات متحده که پسرانش در آن زندگی می‌کردند. نتیجه این همه مسافرت به خصوص داخل ایران چندین مجموعه بسیار شیرین و از نظر علمی مفید و اساسی از سفرنامه‌هایی بود که در آن خاطرات مسافرت با بزرگان فرهنگ ایران به فرانده و قصبه را به همراه مهمترین بررسی‌ها و برداشت‌ها از تاریخ و رسوم و فرهنگ منطقه همراه می‌کرد. در مسافرت‌هایی که با او به مناطق مختلف ایران کردم، شاهد بودم که حتی در بار دهمی که از منطقه دیدن می‌کند، دقایق متعددی را به نوشتن یادداشت در مورد آنجا، صحبت با مردم محل و بررسی منطقه می‌گذراند. او بسیاری از آنها را در یادداشت‌های خود به صورت مقاله یا کتاب منتشر کرد که از جمله بهترین منابع برای تحقیق در مورد فرهنگ ایران است. امروز تمام محققانی که از دانش او بهره بردند، همگی ناشرانی که حمایت از کار خود را تجربه کردند و همه کسانی که دوستدار او و فرهنگ ایران بودند، پدری را از دست دادند. دکتر اکبر ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض خیر مقدم محضر اساتید گرامی، از اینکه قبول زحمت فرمودید در این جلسه شرکت کردیم من سپاسگزارم و امیدواریم که بتوانیم با این برنامه هایی که در دست داریم و انشالله خداوند توفیق بده ما این برنامه ها رو به نحو احسن برگزار کنیم. مرکز نشر میراث مکتوب از زمانی که آغاز به کار کرد، ممکن از لحاظ کمی قابل توجه بوده آثاری که منتشر کرده و معمولا برای ما نظراتی که میاد مثبت هست، اما آیا از لحاظ کیفی ما توانستیم در حد مطلوب کار کنیم و خودمون رو به شیوه مطلوب و کار مطلوب برسونیم؟ این چیزیست که مدعیش نیستیم و امیدواریم بتوانیم با استفاده که از نظرات اساتید و مشورت هایی که میکنیم شیوه استاندارد مطلوب در واقع عالم پسند و دنیا پسند رو بتونیم عرضه کنیم. این مرکز بیشتر برنامه‌ها و نشست‌های مناسبت‌های مختلف از جمله نمایش‌های کتاب و هفته کتاب داشته و علاقمند هست که بتواند مباحث پیرامونی متون رو و همچنین نقد و بررسی متون رو ادامه بده. من فکر می‌کنم که ما با انتشار 140 جلد حدوداً توانستیم به مرحله‌ای برسیم که پشتوانه‌های علمی این کار رو بیشتر بهش توجه کنیم و همونطوری که دوستان اساتید می‌دونن ما همواره برای انتشار یک اثر مراحل مختلف رو طی کردیم و نخواستیم یک ناشر تنها باشیم، بلکه خواستیم یک جریان فرهنگی اصیل ماندگار رو سیاست گذاری کنیم و فرهنگ نقد درست رو ترویج کنیم و اطلاع رسانی صحیح رو هم انجام بدیم. این مسائل باعث شد که ما هرچند دو سه سالی صبر کردیم بتوانیم یک فضای مناسبی پیدا کنیم، درست کنیم و نتوانستیم و به ناچار از همین کلبه محقری که خورده خورده به اینجا رسیده و در حال حمایت‌های جدی آنچنانی نبوده که ما بتوانیم کار رو واقعا اونطوری که حقش هست انجام بدیم. اما مهم این هست که ما بتوانیم از این تجربیات استفاده درست بکنیم. بحثی که برای جلسه اول در نظر گرفتیم و خواهش کردیم از جناب استاد افشار و جناب استاد فانی تشریف بیارن و مطرح بشه به عنوان طرح مسئله و مباحث مقدماتی در واقع تحقیق و تصحیح متون، به نظرم رسید که در نخستین جلسه به این صورت مطرح بشه که اصولا چگونه وارد یک متن باید شد، چگونه باید یک متن رو تشخیص داد که متن قابل تحقیقی هست و چگونه تصحیح بشه، نسخه شناسی چگونه باشه و مباحث مقدمش به چه صورت باشه، فهارس و استخراج فهارس و نمای سازی ها به چه صورت باشه. مشکلاتی که ما در طول این سالها داشتیم بخشی از مسائل سلیقه‌ای بوده و ما حتی حریف بعضی از محققین نمی شدیم که مقدمتون رو یه مقداری به فلان موضوع بیشتر بپردازید یا در فهارس به این صورت نمای سازی بشه. اما خب با پشتوانه های علمی و با رسیدن به مقاطعی که ما در پیش هستیم فکر میکنیم که به یک شیوه استاندارد دستور عمل مشخصی برسیم که بتونیم اونها رو کم کم به عنوان یک مؤسسه‌ای که مدعی تولی این برنامه هست اون رو اجرا کنیم. علاوه بر این ما جلسه اول رو به این موضوع اختصاص دادیم. انشالله بحث نقد متون رو ما سعی میکنیم در ماه یک جلسه نقد متون داشته باشیم، چه آثاری که خودمون توفیق انتشارش داریم و چه متونی که ناشرین دیگر داخل و یا خارج منتشر میکنن. خواهش میکنیم از اساتید که تشریف بیارن و به مباحث پیرامونی و حوزه نقد متون بپردازیم و جلسه بعد مهمتون که اعلام شده مباحث زبانشناسی و بحث تصحیح متون هست. از جناب آقای دکتر علی اشرف صادقی دعوت کردیم، احتمالاً جلسه بعدش جناب استاد ثبوت هستن که در بحث تصحیح متون در شبه قاره برای ما صحبت خواهند کرد. جلسه‌ای به نقد الملخص فخررازی اختصاص دادیم، باز جلسه‌ای به بحث گونه شناسی و تصحیح متون استاد رواقی قرار صحبت کنن. انشالله برنامه ها اعلام خواهد شد و امیدواریم که بتوانیم به اون اهدافی در نظر گرفتیم نزدیکتر بشیم. بنابراین امیدواریم با این جلسه که ما به طرح مسئله اصلی تحقیق و تصحیح متون می‌پردازیم و به اصطلاح امروزی‌ها چالش‌های اون رو بررسی می‌کنیم و نکاتی که باید یک مصحح در نظر بگیره اینجا مطرح میشه، راهی است که پیش گرفتیم، امیدواریم که موفق باشیم. تشکر می‌کنم و از جناب کیانفر به عنوان مدیر جلسه و اساتید دعوت می‌کنم تشریف بیارن بحث رو شروع کنم. متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد، اولین نشست رو ضمن خیر مقدم به دو استاد بزرگوار خودم و حضار محترم درباره راهگشایی در عرضه بهتر نسخه های خطی در دو بخش، یک بخش پرداختن به مقدمه و شیوه مقدمه نویسی و اینکه چه نکاتی در باب مقدمه نویسی رعایت باید بشه و همچنین ضرورت استخراج نمایه یا فهرست های مختلف در مؤخره یک اثر قدیمی یا متونی می‌پردازیم که در بخش اول استدعا میکنیم از جناب آقای ایرج افشار استاد بزرگوار بنده شروع مطلب بفرمایید.
ناچارم که مطلبم را با یاد دو نفر شروع بکنم که این مسائلی که مورد نظر آقایون هست آنها پایگزارش بودن. یکی مرحوم محمد قزوینیه در متن شناسی و همین اصطلاحی که فرمودن نقد متون، ظاهراً باید مقصودشون تصحیح متون باشه، برای اینکه نقد متون یه معنای دیگری بنده ازش میفهمم که شاید جناب کامران فانی هم با بنده همعقیده باشن. به هر حال مرحوم محمد قزوینی است و دوم محمد تقی دانش‌پژوه که در شناساندن نسخه های خطی و به دست چاپ دادن بسیاری از نوادر خدماتش برای همگان معین. اما پیش از این که به این موضوع، دو موضوع حساس راجع به نسخ خطی متون برسیم که دشواری دارن این مؤسسه با مؤلفینشون که مقدمه چی باید باشد و نمایه ها چگونه فراهم بشه، بنده یک اشکال اساسی تری در مسئله میبینم که او رو باید فکر کنم مقدمتاً بهش کمی توجه بکنیم و اون این است که متن عبارت از یک نوشته‌ای که میخواهد امروز بنده نوشته باشم یا عرض کنم در 1000 سال پیش فردوسی، فرق نمیکنه. الان شما یه نوشته ای رو که میدهید خدمت آقای ایرانی در مجله خودشون چاپ بکنن، میدن به دست یه آقای به نام ویراستار، هر کار دلش بخواد با این نوشته میکنه و بعد هم مثل قدیم میدن، حالا عروفشینا خوشبختانه دیگه نمیدونم با این دستگاه شدم، قدیم میدادن به دست اون عروفشینای سربی چین و اونا هم مقداری، اون وقت ویراستار نداشتیم، فقط حروفشین بود که تخلیط میکرد و هر کار دلش میخواست میکرد. به هر حال زمان فردوسی هم که اون بیچاره که شعرشو میسرود، خب یه نسخه خودش مینوشت طبعا دیگه، حالا شاید چند نسخه هم مینوشت برای اینکه زیر رو میکرد این رو، اونا بالاخره یه نسخه برای هم میکرد و بعد از عهد او الهی اومن هازا شاید 1000 نسخه خطی شاهنامه نوشته، خیلی بیشتر نوشته شده، اون مقداری که مونده به دست ما مثلا 1000 نسخه هست که این 1000 نسخه دوتاش رو شما نمیتونید پیدا کنید که یک همسانی داشته باشه، دوتاش محاله محاله محاله. خب تکلیف چیه؟ حالا شما میخواید به عنوان یه متن رو بگیرید چاپ بکنید، حالا 1000 نسخه نداشته باشید، 3 نسخه داشته باشید، این 3 نسخه اگر از یک عهدم باشن، در یک سالم نوشته شده باشن، چون یکیش در خراسان نوشته شده، یکیش در هند نوشته شده، یکیش در دمشق نوشته شده، با هم فرق دارن، تحت تأثیر عوامل آموزشی، نوع رسم الخط و سایر چیزها، طرز نوشتن، طرز صفحه بندی حد و جزئیات دیگه، اینها با هم مختلف. در این موضوع به خصوص که شما نمیتوانید برای یک متن اگر خط مؤلف نباشد از نسخ دیگر به صورت مساوی استفاده بکنید، بنده یه مثال براتون میزنم که ببینید اشکال چقدر مهمه. در یک زمان حاضر. یک کتابی هست که اتفاقا عکسی چاپ شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر. خود بنده هم دستش کمی مسئولیتش چاپ شده داشتم. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن، هر کدوم 10-15 صفحه. البته مطالب با هم فرق داره، هر کدوم یه چیزی مخصوص خودشون نوشتن، من اون کار ندارم. اما شما نمیتوانید در این میانه این 70-80 نفر یک سیستم مساوی رسم الخطی بیابید. یکی میره چسبونده، یکی جدا کرده، یکی سه تا کلمه رو با هم تلفیق کرده و نظاره. این یک مشکل اساسی که شما گرفتاریتون این است که با کاتبین قدیم، میخوام بیام سر کاتبین به جای این ویراستاران امروزی، اون کاتب شما لعنش میکنید، بهش بد میگید که آقا اینجا این بیت حافظ به کلمه اون بوده و رسی این کردی، خب آقا دلش خواسته اینجوری بکنه دیگه. تقریبا مثل این کاریست که اینجا میکنم خدمت آقای آل داوود، مثل که چند وقت پیش گفتم، گفتم آقا ما یه چیز دادیم به مطبعه مال دوره فتلی شاه، نوشته بود از ماسکو حرکت کردم، ماسکاو، آقای ویراستار ورداشتی کرده مسکو. خب راستم میگه، برای این که نه تاریخ میدونه نه معرفتی به تمدن ما داره، خب ورداشتی کرده مسکو و نظاره. این یک مشکله که ما داریم در نسخه ها، که اگر واحد نباشه بلا تکلیفیمون بلا تکلیفی عجیبیست.
دکتر اکبر ایرانی:
با سلام خدمت جناب آقای باقسنگانی عزیز، بنده از اینکه افتخار دارم درباره استاد ایرج افشار سخنانی عرض بکنم و خدمت شنوندگان عزیز مطالبی عرض کنم که مفید واقع بشه بسیار خوشحال هستم. خب در طول 15-20 سالی که افتخار داشتم در محضر استاد ایرج افشار کارهای ایشون رو در مؤسسه میراث مکتوب بررسی، باز تولید، سفارایی و چاپ کردیم، خب خاطرات بسیار زیادی من با ایشون دارم. در سفری که در اتریش درباره نسخه های خطی فارسی در خدمتشون بودیم، همینطور در ژاپن در اوساکا در مورد زبان فارسی در متون کهن و تأثیر اونها در دایره تمدنی ایران اسلام و همینطور دیدارهای متعددی که در منزلشون در مؤسسه میراث مکتوب ایشون هر ماه یه بار دو بار تشریف می‌آوردن و نشست هایی که درباره فهرست نویسی، کتاب شناسی و نسخه شناسی داشتیم، رونمایی ختم غرایب در محضرشون بودیم، رونمایی دستورالجمهور اینجا در خدمتشون بودیم که حضرت استاد محمد علی موحد هم انتقادی داشتن از اون کتاب، تقریبا دو سه ماه قبل از فوت ایشون بود در این جلسه در میراث مکتوب سردیس ایشون رو ساختیم و در اون جلسه هم رونمایی شد. به هر حال ایشون کارهای بسیار بسیار ارزشمندی انجام دادند به نوعی در حوزه فهرست نویسی و کتاب شناسی با سوابق درخشانی که داشتند. این کار رو وسیله برای ارتباط به اقیانوس نسخ خطی و متون میدونستند و طبعا کتاب شناسی ها، چه مقاله شناسی ها، چه فهرست نویسی های ایشون همه کلیدی بود برای راه یافتن به نسخه ها. یعنی ما تا فهرست نداشته باشیم نمیتونیم بدونیم نسخه هست یا نیست. وقتی فهرست نوشته میشه طبعا از طریق اونها میتونیم نسخه رو شناسایی کنیم، جمع‌آوری کنیم و کار کنیم و این بزرگترین خدمتی بود که امثال ایشون مرحوم دانشپژوه و دیگر فهرست‌نویسان انجام دادن. بسیار تشویق جوانان متوجهشون بود و جوانانی که علاقه من بودن در زمینه نسخه شناسی، فرستنویسی و تصحیح متون ایشون تشویق میکردن، حمایت میکردن، هیچ تلفنی و هیچ مراجعی رو بی پاسخ نمیگذاشتند و بسیار در این زمینه خدمت میکردن به کسانی که در این زمینه علاقه من هستند. کنفرانس های ایران شناسی که ایشون پیش از انقلاب برگزار میکرد به نوعی حضور ایران شناسان رو در ایران شاید بر این اساس واجب میدونست که اینها از نزدیک بیان و این حضور اونها در ایران از نزدیک با ایران شناسان و ایرانی های استاد و متخصصان دیدار داشته باشند و به نوعی یک کارگاهی بود برای ایران شناسان که در از نزدیک با متخصصان صحبت کنن، کارهای اونها رو ببینن و با کتابخونه های ایران آشنا بشن، با کارهایی که در ایران چاپ میشه آشنا بشن. به دلیلی که بسیار از این ایران شناسان مستشرقین یا کارهای چاپ ایران به دستشون نمیرسه یا اصولا قبول ندارن بعضی از این کارها رو و اصولا استناد نمیکنن، طبعا این همایش های ایران شناسی میتونست در این زمینه بسیار کمک بکنه به معرفی بهتر ایران. ایشون خب خیلی از کارها رو که شروع میکرد طرح اولی از خود ایشون بود، اما اجرا رو میداد به جوانهای مستعد و علاقه‌مندی که بتونن کارها رو انجام بدن. خب بعضی از افرادی هستن که میگن خب کارهای ایشون رو دیگران کار کردن، چاپ کردن. خب طرح‌های اصلی مسئله و معمار کارها خود ایشون بودند. در حال این صحبت هست که کسانی مثل حاج رشید فضل‌الله همدانی که این همه آثار تألیف که به نامش هست و دیگران، مرحوم علامه قزوینی در یکی از این یادداشت‌هاشون اشاره می‌کنن و دفاع می‌کنن، میگن که در واقع کار به نام اون طراح و معمار اصلی اثر هستش و مثال می‌زنن، میگن برج ایفل رو، ایفل که خودش پیچ و مهره‌هاش رو نساخت و این برج رو علم نکرد، طرح اولیه با ایشون بود، نقشه با ایشون بود، بقیه اجرا با کسان دیگر کارگرها بودش. بنابراین اصولا کسانی که طراحی میکنن و فکر و ایده از اونها هستش و دیگران اجرا میکنن، خب البته اونها هم حقوقی از لحاظ مادی و معنوی دارند و گاهی در مقدمه باید حتما اسم اینها رو برد و تعریف کرد، اشاره کرد. اما این رمز موفقیت استاد افشار بود که بسیار توانست از امکانات موجود از جوانهای مستعد هم با اونها در واقع کار میکرد و اونها کار یاد میگرفتند و هم کارهایی که ایشون طراحی کرده بود و مثلا دستور جمهور رو خب با چند نسخه ایشون مقابله کرده بود، باز ما در مؤسسه میراث مکتوب با نسخه دیگر مقابله کردیم و دوستان دیدن که چه حجمی از این مقابله ها رو ما انجام دادیم. بنده خاصا خودم 4 صفحه از نمایه های این دستور جمهور رو، اشعار عربی رو جستجو کردم در این نرم افزارهای متون عربی و تقریبا تمام اشعار عربی این کتاب رو که 4 صفحه میشد رو استخراج کردم، حتی بعضی از اشعاری که منصوب به چند نفر هستش و اقدم افراد رو ذکر کردم و خب ایشون لطف کردن پاورقی نوشتند که این الف نقطه الف اسم آقای اکبر ایرانی هست که این فهارس عربی، نمایه های عربی دستور جمهور رو استخراج کرده. کارهای بسیار بسیار ارزشمند ایشون همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود و یادشون گرامی هست و کارهای ایشون دلالت بر وجود شخصیت علمی ایشون داره و همیشه ماندگار هست و کتابهایی که ایشون چاپ کردن، مجله هایی که چه مجله آینده ایران زمین و کارهایی که در این مجلات به نوعی راهنمای کتاب، آثار بسیار ارزشمند، مقالات بسیار سنگین و وزین بود که اینها در واقع منتشر شد.
تهیه و تألیف محمد حسینی باغ‌سنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدا برداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. دوستان عزیز همیشه همراه در خدمت و هم کلام شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم